أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بحث ما در مورد عدول به اعلم بود. به طور کلی 5 قول و احتمال در این مسئله وجود داره. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، قول به جواز عدول مطلقا بود. مرحوم سید در عروه از کسانی است که به این قول معتقد شده اند و ما مبنای این قول و مستند این قول رو در جلسه گذشته عرض کردیم. قول دوم، قول به وجوب عدول مطلقا است. این مطلقا که در قول اول بود و در این قول هم هست، این ناظر به بعضی از تفاصیلی است که در این مسئله وجود داره. خب بعضی مثل مرحوم آقای حکیم قائل شدن که اگر کسی از مجتهدی تقلید میکرد، لکن الان برای او کشف شد که مجتهدی از مجتهد مقلد او اعلم است، این شخص باید رجوع به اعلم بکند. فتوا به وجوب رجوع به اعلم داده اند. خب اینجا اصل علیکم السلام این مسئله که چرا باید به اعلم رجوع بشه و وجه وجوب رجوع به اعلم چه دلیلی میتواند باشد، این رو عرض کردیم. به نوعی به مسئله بعدی بستگی داره، یعنی مسئله تقلید از اعلم. آیا اساساً تقلید اعلم واجب است یا نه؟ خب عرض کردیم بعضی قائل به وجوب تقلید اعلم شده اند و به وجوب فتوا دادن. دلیل اینها در مسئله تقلید اعلم بعضی از ادلت که انشاءالله ما در مسئله بعدی اون رو مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. اما گفتیم اگر کسی در اون مسئله به واسطه ادله، نه به واسطه حکم عقل یا احتیاط، به واسطه ادله شرعیه ملتزم شد به وجوب تقلید از اعلم و تقلید از اعلم را متعین دانست، خب اینجا باید قائل به وجوب عدول به اعلم بشه. چرا؟ میگن برای این که ما وقتی به ادله نگاه میکنیم، ادله‌ای که تقلید اعلم را برای ما واجب کرده در مسئله 5، این ادله فرقی بین سابقه تقلید از غیر اعلم یا عدم سابقه تقلید از غیر اعلم نگذاشته. یعنی چی؟ یعنی اون ادله اقتضا میکنه شما که الان میخواید تقلید بکنید، الان میرید در بین مجتهدین جستجو میکنید، تا حالا هم تقلید نکردید، کسی تازه بالغ شده وارد عرصه تقلید میخواد بشه، میره بررسی میکنه، اینجا خب یه اعلمی رو پیدا میکنه، ادله اقتضا میکنه طبق این نظر از این اعلم باید تقلید کنه. خب این هیچ سابقه یه تقلید نداره. حالا اگر کسی یه سابقه یه تقلید داشت، مثلا 5 ساله 10 ساله داره تقلید میکنه، اما الان برای او یه شخصی به عنوان اعلم مکشوف شد، خب اینجا همون ادله اقتضا میکنه این شخص، این مقلد عامی باید به اعلم عدول بکنه. چرا؟ برای اینکه میگه ادله لزوم تقلید از اعلم توش هیچ فرقی نداشت نگذاشته بین مقلدی که سابقه تقلید داره یا نداره. اگر ادله فرقی بین این دو نفر نگذاشته، میگه آقا جون در هر حال تقلید اعلم متعین است، ادله این اقتضا رو میکنه، این از باب احتیاط نیست، این از باب اشتغال نیست، دلیل داریم، ادله مطلقه، اگر لفظی باشه مطلقه، غیر لفظیش هم باشه به هر حال به نوعی این عمومیت فهمیده میشه. وقتی فرقی بین حالت سابقه این شخص در تقلید و یا عدم سابقه تقلید نگذاشته، پس اینجا هم که الان این مواجه با اعلم شده باید از غیر اعلم عدول بکنه به اعلم. این دلیلی است که برای این قول ذکر کردن. البته من عرض کردم ما باید در واقع از اون جایی که این مطلب به ادله تقلید اعلم بستگی داره اصل این رو بگذاریم در اونجا که دیگه باز دوباره تکرار نشه، که ادله‌ای که تقلید اعلم را ازش استفاده کردن لازمه چه ادله‌ای است، آیا این ادله کافی هست یا نیست، آیا اساسا تقلید اعلم واجب هست یا نیست، آیا فتواست لزوم تقلید اعلم یا احتیاط وجوبیه، اینا همه فرق میکنه. مبنای قول دوم مشخص شد. پس قول سوم این است که احتیاط واجب عدول است، مثل امام در همین تحریر در مسئله 4 اینجور فرمودن و یجب العدول اذا کان ثانی اعلم علی الاحوط، عدول از مجتهد قبلی به این مجتهدی که اعلمه واجب است، لکن می‌فرماید علل احوط یعنی احتیاط وجوبی میکنه ایشون. نه 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 نه، در اینجا احتیاط وجوبی وقتی میگن یعنی حتما باید این کار بکنه، منتها علت این که میگن احتیاط وجوبی برای اینه که حالا تو اون مسئله بعدی هم ایشون چون احتیاط وجوبی کردن، دلیل عرض به حضور شما شرعی برای این مسئله پیدا نکردن، استناد کردن به قاعده اشتغال و احتیاط بقید فرمودید، و الا از نظر عملی فرق نمی کنه. بله میتونن در این مسئله ای که مثلا این شخص احتیاط وجوبی کرده، هر حضور شما کسی که حالا تقلید میکنه و مرجعش قائل به احتیاط وجوبی است، میتونه در این مسئله رجوع کنه به فل اعلم یه مرجع بعدی. خب قول سوم هم به نوعی شبیه هر حضور شما قول دوم از حیث لزوم عدول، منتها قول دوم فتواست، قول سوم احتیاط وجوبیه. و همانند قول دوم همطور که سابقا هم اشاره کردم باز بستگی داره به حکم مسئله پنجم. اگر کسی در مسئله تقلید اعلم از باب احتیاط و حکم عقل به اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر حکم به لزوم تقلید از اعلم بکنه، اینجا هم در مسئله عدول به اعلم از باب احتیاط وجوبی حکم میکند به این که عدول به اعلم لازمه. پس ببینید باز مستندی که ما در مسئله پنجم میپذیریم تأثیر داره در نظری که ما در مسئله چهارم و بخش دوم مسئله چهارم اختیار میکنیم. خب قبلا هم اشاره کردم در مسئله پنج بعضی ها میگن تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی. دلیلشون چیه؟ میگن دلیلی پیدا نکردیم، اما عقل ما ملاحظه میکنه در دوران بین تعیین و تخییر، فرض کنید یه اعلم وجود داره و چندین غیر اعلم، میگه عقل ما میگه اگر شما از اعلم تقلید کنید یقینا ذمتون بریست، اگر امر شما مخیر باشه بین اعلم و غیر اعلم با انتخاب غیر اعلم احتمال داره ذمه شما بری بشه، ولی اگر اعلم را اختیار کنید باز ذمه شما یقینا بری میشه. پس در دوران بین تعیین و تخییر، دوران بین این که اعلم متعین است یا ما مخیریم بین اعلم و غیر اعلم، عقل میگه تو باید جانب تعیین را بگیری، حکم به اصالت رو تعیین میکنه. از این باب میگن تقلید اعلم واجب احتیاط. خب اگر کسی در مسئله پنج این گونه استدلال کرد، خب اینجا به همین ملاک در عدول به اعلم همین نظر رو باید بده، کما اینکه امام همین کارو کردن. امام در اون مسئله قائل شدن به احتیاط وجوبی، تقلید اعلم رو گفتن احتیاط واجبون احتیاطن، اینجا فرمودن عدول به اعلم واجبون احتیاطن. خب به همون ملاک اینجا همینطوره، یعنی اینجا الان بحث عدول رو دارم میگم، در مسئله عدولم الان این سابقا مخیر بوده، از یه نفر تقلید کرده، چند تا مساوی بودن، این از یکیشون تقلید کرده، الان اعلمی سر راه او ظاهر شده، خب عقل او میگه باید دید وظیفه ما چیه اینجا، امر دائر بین تقلید اعلم که متعینه که به اصطلاح تعیینا انسان باید از او تقلید بکنه، یا به نحو تخییری بین اعلم و غیر اعلم. بگی قبلا مخیر بودم الانم هستم مثلا، یا نه الان فقط باید از اعلم تقلید بکنم. در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به تعیین میکنه، لذا اینجا هم امام حکم به احتیاط وجودی کردن. پس این مسئله مستندش و دلیلش تابع مستند و دلیل مسئله پنجم شد.
اینجا
نه در تقلید اعلم ببین مسئله پنجم ها از مسئله پنجم در اینجا استفاده بکنیم. ما نمیگیم اینها میگن اونجا اونجا قائل به احتیاط وجوبی هم چون دلیل ندارن از یک اصل و به اصطلاح حکم عقلی استفاده کردن.
بس
میگم
که از
این طرف هم
تعبیر
در
اعلان
متعین
این تعبیر در سو رو بودن، یعنی از اون اول که از این تعبیر میگن
نه یعنی که عقل داره میگه عقل. یعنی به همون ملاکی که اونجا میگه شما باید از اعلم تقلید کنید در مسئله پنج میگه، چرا اونجا گفت؟ عقل گفت در دوران بین تعیین و تخییر شما جانب تعیین را بگیرید. خب همون ملاک هم اینجا آورده. مثلا
اینکه شما دوباره حجت عقل کنید با فرقی حجت داشته باشه، حالا فرقی
داشته خب اون سابقا در وقت رجوع این رو داشت، مخیر بود. حالا الان پای اعلم پیش آمده، ما هم در مسئله تقلید اعلم میگیم تقلید اعلم لازمه. خب حالا الان ما تخییر رو قبلا ثابت کردیم. نه ببینید شما بر نگردید، ما قبلا برای این شخص تخییر رو ثابت کردیم. خب شما باز نگرد سر اون بحثای قبلی که این حجت فعلی داشته، خب الان هم همونی که ازش سابقا تقلید کرده میشه حجت فعلی. ما اینا رو رد کردیم، شما سر مسائل گذشته بر نگرد. الان وضعیت فعلی این شخص اینجوریست، این شخص مخیر بوده. اگر اعلم نبود این تخییر برای او باقی بود، درسته؟ تا اینجاش که قبلا ثابت شده، حالا پای اعلم به میان آمده. خب امر ما دائره بین این که این کماکان مخیر است بین اعلم و غیر اعلم، یا به واسطه این که ما بعدن در مسئله پنجم خواهیم گفت تقلید اعلم لازمه، تعیینن اعلم را باید اختیار کنیم.
من مشکل هم میدیم که تعیین اعلم
اصلا همونه. ببینید من هی این جلسه گذشته و امروز دارم این مسئله رو پیوند میزنم با مسئله بعدی، برای همینه. اصلا شما این مسئله عدول رو که الان معلومه چیه، در مسئله پنجم که حالا بعداً مورد رسیدگی قرار خواهیم داد، بالاخره یه عده‌ای به استناد به دلیل میگن تقلید اعلم لازمه، یه عده‌ای به استناد حکم عقل و همون اشتغال و احتیاط که همین اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تأخیر میشه. خب اگر از این گروه دوم باشیم که به حکم عقل تقلید اعلم را لازم دانستیم، الان دقیقاً میخوایم ببینیم این شخصی که تا به حال به فتوای یک مجتهدی عمل کرده و مخیر بوده بین او و غیر او، حالا با یه اعلم مواجه شده، این چه باید بکنه؟ خب ما از یک طرف میگیم این شخص بالاخره تقلید اعلم ما گفتیم واجبه. حالا درسته اینجا مسئله عدوله، خب سبک سنگین میکنیم، میگیم خب ما الان امرمون دائر هست بین این که این شخص از اون غیر اعلم تقلید کنه مخیر بین تقلید غیر اعلم و اعلم، این یه فرد یک جانب قصه است، درسته؟ یک اعلم از مساوی که پایین تر نیست که، پس تخییرش قطعیست. احتمالم میدیم به واسطه این که در تقلید اعلم ما میگیم تقلید اعلم لازمه، اینجا باید عدول کنه، یعنی تعیینن اعلم باید تقلید بشه. پس یه احتمال تخییر بین اعلم و غیر اعلمه، یه احتمال تقلید اعلم از تعیینن. این احتمال رو میدیم یا نمیدیم؟ خب اینجا دوران بین تعیین و تخییره، عقل ما چی میگه؟ احسن، تعیین باشه یعنی عدول لازم. و چرا میگیم احتیاط واجب این است که عدول بکند؟ چون داریم بنا به قاعده اشتغال و احتیاط و حکم عقل اینو ثابت میکنیم. چرا مشکلتون اینه؟ به فتوا نشده اینجا، ما اینجا داریم عدول با چی ثابت میکنیم؟ ها شما بزداری بر... ببین من گفتم داری بر میگردی به گذشته. شما در مورد مساوی چی میگفتی؟ چرا همین حرفو چرا اونجا نمیزنی؟ چرا این حرفو اونجا نمیزنی؟ اینجا همینطوری چه فرقی میکنه؟ میگم اگر مساوی بود شما چی میگفتی؟ شما اون پس اگر حکومت بود پس چرا این حرفو میزنی؟ پس چرا میگی؟ نه چرا نشه جاری کردی؟ چرا؟
شما میگه قاعده اشتغال جاریه، چرا؟ چون ممکنه این عمل انجام بدیم ولی وظیفه واقعی ما این باشه.
آره
خب در این میگم عمل ما مستند به فتوا.
خب نه، اما الان میخوای الان دوباره میخوای عمل کنی، الان امروز، الان از این به بعد، اصلا از این به بعد شما میخوای عمل بکنی. شما قبلا عمل کردی بماند، الان امروز میخوای نماز ظهر جمعه است نمیدونی چی کار باید بکنی. از کجا معلوم؟ اون حجت فعلی مال اون بود که اونو جواب دادیم، اون تموم شد رفت. این عمل امروز رو چیکار باید بکنی؟ من احتمال میدم باید از اعلم تقلید کنم، وظیفه من پیروی از اعلم باشه. احتمالم میدم نه، همطور که تا حالا مخیر بودم الانم مخیر باشم. در دوران بین تعیین و تأخیر عقل من میگه باید جانب تعیین رو بگیرم. خب پس ببینید مبنای قول سوم هم معلوم شد، لکن اینجا حالا مرحوم آقای فاضل یه اشکالی به امام رحمت الله علیه دارن که این رو ما بعد از نقل همه اقوال عرض خواهیم کرد و باید ببینیم این اشکال پاسخ داره یا نداره. حالا این حال مبنای قول سوم هم معلوم شد. قول چهارم این بود که چنانچه علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشد عدول جائز است. دقت کنید، این رو تعبیرات جواز وجوب، اون جواز وجوب، اینا دقت باید کرد. میگه اگر این شخص بداند فتوای اعلم و غیر اعلم با هم یکیست، اینجا عدول جائز نیست. خب تا حالا از کسی تقلید میکرده فتوای اون این بوده، مثلا بود نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، خب این اعلم هم نظرش همینه، در جایی که فتوای اعلم و غیر اعلم یکیست عدول نمیتواند بکنند به اعلم. اما چنانچه علم به اختلاف فتوا داشته باشه، بدون فتوای اعلم و غیر اعلم فرق داره. تا حالا از کسی تقلید میکرده فتواش این بوده که نماز جمعه واجبه، الان اعلم قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبته، میگه اینجا باید رجوع به اعلم بکنه. خب وجه این تفصیل چیه؟ عرض کردم بعضی از بزرگان مثل مرحوم اشرف گل کریم حائری این نظر رو دارن. چرا این تفصیل رو دادن؟ ببینید وجه این قول هم واضحه، چون این تفصیل در حقیقت مبتنی به تفصیلی است که در اصل تقلید اعلم داده شده، که اگر فتاوای اعلم و غیر اعلم متفاوت بود تقلید از اعلم واجب و احتیاطه، و الا یعنی اگر تفاوتی بین فتاوا نبود تقلید اعلم واجب نیست، بحثر وجوب بود. خب برای این که اگر کسی در اصل تقلید اعلم به حکم عقل و احتیاط و اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر عمل بکنه و به واسطه او تقلید اعلم را واجب بداند احتیاطاً، این در مواردی جریان داره که فتوای مجتهد اعلم متفاوت باشه، اما در موارد عدم اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم وجهی برای احتیاط عقل و حکم به اصالت و تعیین نیست، چون به هر کدام که عمل بکنه یقین به فراغ ذمه پیدا کرده، هر دو فتوا یکیست دیگه. اینجا قاعده اشتغال و حکم عقل به اصالت و تعیین وجود نداره، اما این قول به نظر صحیح نیست. خوب دقت کنید. چرا؟ ببینم میتونید جوابشو بدید یا نه. آیا صرف یکی بودن فتاوا، همین که دو تا مرجع تقلید یه فتوا رو دارن، اعلم و غیر اعلم هر دو یه چیز رو میگن، آیا صرف عدم اختلاف در فتوا این موجب این میشه که ما اگر قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم بگیم در این موارد لازم نیست تقلید اعلم، در عدول هم مسئله همین طوره؟ آیا این چنینه؟ این قول رو ما میگیم باطله. چرا؟ برای اینکه ما چه تقلید را التزام بدانیم چه عمل، بنابر اختلافی که در حقیقت تقلید بود و ما سال گذشته عرض کردیم، در هر حال التزام به فتوای اون مجتهد مقلد یا عمل مستند به فتوای او لازمه. ببینید تقلید یعنی چی؟ تقلید یعنی التزام. بعضی ها اینجوری میگن حقیقت تقلید را یک التزام میدانن، همینقدر که من ملتزم بشم به فتوای این عمل بکنم. خب التزام به چی تحقق پیدا میکنه؟ فرض فرمایید التزام به یاد گرفتن احکام، التزام به اخذ رساله است، هر کدوم از این راه های متعارفی که هست، آیا اگر من میخوام تقلید بکنم یعنی ملتزم بشم باید متعلق التزام معلوم بشه یا نه؟ تقلید یعنی التزام قلبی یا التزام به فتوای مجتهد خاص. اگر فرض فرمایید فتوای اعلم و غیر اعلم یکی بود، بالاخره باید معلوم بشه تقلید من یعنی التزام من به کدام یکی از این دو فتواست. تقلیدی نیست که صرف عمل خارجی من در هر صورت مطابق با فتوای هر دو مجتهد باشه. التزام مهمه. نه نه، التزام این عمل نیست. التزام بله، یعنی این که من بنا بگذارم برای این که به فتاوای این آقا عمل بکنم، یعنی من مقلد این شخص باشم. اگر عمل هم باشه، اگر تقلید عبارت از عمل هم باشه، خب اینجا عمل اون چیز که در خارج اتفاق میفته. میگیم خیلی خوب، هم اعلم هم غیر اعلم گفتن نماز جمعه واجبه. خب منم نماز جمعه خوندم، در هر دو حال عملم که از من سر زده. اما عرض کردیم عمل خارجی به تنهایی کافی نیست، عمل مستند، عملی که استناد به فتوای شخص خاص داشته باشه، این تقلیده، نه صرف عمل خارجی. اگه اینجور باشه هر کسی اصلا بدونه این که بداند و حقیقت تقلید رو بدانه و اصلا یه خب این پس صدق تقلید باید بکنه، اینجوری که هر عمل خارجی که سر بزنه اینجا بگیم این شخص میشه مقلد. عمل قلبی باید مستند، ببخشید عمل انسان باید مستند باشه. پس چه ما تقلید را التزام بدانیم، چه عبارت از عمل بدانیم، هر دو درش استناد به فتوای خاص نهفته است. میگیم التزام به فتوای اعلم یا عمل مستند به فتوای اعلم، این قید هست. خب اگر این چنین باشه معنا نداره ما بگیم در مواردی که فتوای اعلم و غیر اعلم یکیست عدول لازم نیست، در مواردی که فتوا فرق میکنه عدول لازمه. نه، حتی در مواردی که فتوا یکی باشه باید معلوم باشه عمل این شخص مستند به اون مرجعی است که تا به حال تقلید میکرده از او، یا این مستند به این چیزی است که اعلمه و میخواد از او تقلید بکنه. چون حقیقت تقلید عمل مستنده، این استناد مهمه، این نسبت، این اتصال عمل به این که از چه حجتی ناشی شده مهمه. بلا عمل بلا تقلید هم خب هست، یه کسی اصلا بگه آقا من عمل بکنم تقلید نمی کنم، از قضا عمل این مسئله است که بعدن هم خواهد آمد. عمل بلا تقلید چه حکمی داره؟ یعنی کسی همینطوری خودش بگه من اصلا نمیخوام تقلید کنم، خودم میخوام عمل کنم، مجتهدم نیست، احتیاطم در کار نیست، همینجوری میخواد عمل کنه، کاری هم به تقلید نداره، آیا این درسته یا نه؟ اینو بعدن بحث خواهیم کرد. پس اینم مبنای قول هر دو حضور شما. چهارم هر دو حضور شما باز مونداییم، ما دو سه جلسه اینو میخوایم تمام کنیم. مبنای قول پنجم که این قول البته من قائلی براش، قائل مشخصی پیدا نکردم، عدم جواز عدول به اعلم، که اصلا عدول به اعلم جایز نیست، ولو اعلم امد الان اعلم پیدا شده، این همطور که سابقا از چیز تقلید میکرد حالا باید به تقلیدش ادامه بده. این مبنای این قول معلوم بشه. بعد هم عرض کردیم یه اشکالی مرحوم آقای فاضل به امام دارن که این رو هم باید بیان کنیم و پاسخ بدیم و بعد بریم سر مسئله پنجم انشاءالله فردا بکنیم. Yeah.